ووفقني لطاعه من سددني ومتابعه من ارشدني. کلام وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه است در همین دعای مکارم الاخلاق. خب طاعت من سددنی، یک کسی که انسان رو میاد هشدار میده و متوجه میکنه، خدایا مرا موفق بدار که به ارشاد او و به هدایت او حرکت کنم و متابعت من ارشدنی، توفیق بده که من تبعیت کنم نسبت به کسی که در مقام ارشاد من برمیاد. تفاوت این جمله با جمله قبل این است که در جمله قبل و وفقنی لطاعت من سددنی، گاهی یه افرادی پیدا میشن هشداری به انسان میدن در وسط راه. این هشدارها رو گوش شنوا براش داشته باشیم. تنبه میدهد مرا که من در چه وضعی هستم و در چه شرایطی هستم، و گاهی یک تنبه فرد رو اصلا متغیر میکنه، زندگیش رو عوض میکنه. اون بشر حافی که قصهش رو همه شما بارها نقل کردی، خب یه آدمیست غافله، به هر حال تو وادی خودشه، فقط تنبه یک کلمه. این خدمتکار میاد نقل میکنه، میگه یه آقایی بود با این شکل و شمایل، اما سؤال کرد از من که این ارباب تو، آقای تو، بنده است یا آزاده؟ گفت تو چی جواب دادی؟ گفتم نه، آزاده، این خودش صدها بنده داره. و اون آقا گفت که بله معلوم میشه آزاده که اینجور حرکت میکنه. این کلام اصلا همه زندگیش رو به هم زد. یعنی از اون شرایطی که بود آمد بیرون، آمد دنبال امام، آمد توبه کرد، گفت نه، او بی خود گفته من بندم، من آزاد نیستم، من بندم. توجه کرد به بندگی خودش. طغیان فقط از افراد قدرتمند نیست، طغیان در هر شرایطی برای انسان ممکنه. طغیان مقابل عبودیته، و اون کسی که در حالت طغیان هست اگر یک ندایی شنید، خب این توفیق میخواد. خیلی از افراد هستن که در طول زندگیشون ندا میشنون. ندا ممکنه به زبان باشه، به حرف باشه، ندا ممکنه عملی باشه. این آقا ظلم میکنه، اما گاهی از اوقات نتیجه ظلمش رو هم میبینه. این نتیجه ظلمو که دید، خانه خراب شدن یه عده رو دید، خب این متنبه میشه، متوجه میشه یا نمیشه؟ اینها هم هست، اینها هم حوادثی است که یمکن ان سدده. در جمله دوم امام صلوات الله و سلامه علیه، متابعت من ارشدنی، متابعت یعنی حرکت کردن بر وفق اون حیثیت و اون جهتی که مورد نظر هست. ارشدنی، ارشاد در اینجا هست. ارشاد از ناحیه مرشد برمیاد. در بین انسانها گاهی از اوقات افرادی پیدا میشن که نسبت به دیگران سمت ارشاد پیدا میکنند. گاهی از اوقات، حالا خیلی رسمی و منظمه، مثل بساط روحانیت ما، که اصلا رسالت ما این هست، ما درس بخوانیم برای اینکه مردم را ارشاد بکنیم. ما خودمون رو مهیا میکنیم برای اینکه به ارشاد مردم بپردازیم. اما گاهی از اوقات نه، مردم این امکانات رو در اختیار ندارن، اما یک افراد عاقلی توشون پیدا میشه که بقیه رو میتونن جمع و جور بکنن، مثل مؤمنی که در بین قوم یونس بود، اون عالم. خب یونس دائم دعوت میکرد اما بهش ایمان نمی آوردن، دیگه خسته شد، نفرین کرد مردم رو، نفرین کرد، از شهر رفت بیرون. وقتی از شهر بیرون رفت، خب مردمم حالا خیلی باکشون نبود، حالا یونس رفته دیگه، خدا عرضم به حضورتون که حفظش کنه، رفته بیرون از شهرمون. اما اینا دیدن کم کم آثار عذاب نازل داره میشه، تازه متوجه شدن، نزدیک شد خودشون رو در معرض خطر دیدن، شروع کردن به داد و فریاد و گریه و زاری و اظهار پشیمانی. اما یونس نیست، یونس رفته، یه عالمی بود اونجا. این عالم مردم رو جمع کرد، گفت چه خبرتونه؟ گفتن خلاصه عذاب آمد، یونس راست میگفت، حالا ما میخوایم توبه کنیم، انابه کنیم، اما یونس نیست، یونس رفته. گفت یونس رفته، اما خدای یونس هست. حالا که یونس نیست، هممون با هم بریم در خانه خدای یونس. و رفتن در خانه خدای یونس و استغاثه کردن و عذاب برداشته شد، عذاب برداشته شد. اما خدا یقه یونسشو گرفت. و ظنون از ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس آمد و اون قصه ماهی و وقتی این یونس نجات پیدا کرد اونجا نشد تو مدتی. حالا ما در روایات هم داریم که وقتی از شکم اون ماهی بیرون آمد، خیلی تن و بدنش نحیف و نازک شده بود، در یه شرایط خاصی مدتی گذشت تا به اصطلاح صورت عادی پیدا بکنه. ره گذریم میگذشت، اونجا سراغ شهرش رو گرفت. خب ما نفرین کردیم و آمدیم بیرون، شهرمون چی شد؟ گفتن شهر خیلی خوب و عادی و هیچ مشکلی هم ندارن، مردم دارن زندگیشون رو میکنن. که اونجا یونس به خدا گفت خدایا من نفرین کردم اینا رو، آمدم بیرون و بهش خطاب شد، یونس نفرین کردی اما اینا رو تنها گذاشتی تو. اون چه بر تو گذشت برای این بود که مردم رو تنها گذاشتی. به چه مناسبت این مردم از اون روز اول دنبال ما بودن، در کنارمون بودن، وقت حادثه تنهاشون بگذاریم بریم سراغ راحت خودمون؟ این نیست، وقت حادثه باید کنارشون باشیم. اون مرشد، اون کسی که در مقام ارشاد مردم برمیاد، این سمت رو داره، حق نداره مردم رو تنها بگذاره به حال خودشون. حالا بد کردن، خب همه مردم، مگه همه مردم دارای مقام عصمت هستن؟ مگر زمان پیغمبر مردم گناه نمی کردن؟ زمان امیرالمؤمنین گناه نمی کردن مردم؟ مردم که معصوم نیستن، خطا می کنن، لغزش می کنن، حتی ممکنه نسبت به خود این مرشد نسبت به ما خطا داشته باشن، بی احترامی ممکنه بکنن، قدر نشناسی بکنن، اما این اون سمت ما رو از ما نمیگیره. ما اون شأنی که داریم و اون رسالتی که ما داریم این رو تغییر نمیده. ما باید کار خودمون رو بکنیم. از اون طرف امام صلوات الله و سلامه علیه از خداوند عالم مسئلت میکنن، خدایا این توفیق رو به من بده که در اینجا اگر کسی در مقام ارشاد من قرار گرفت، من نسبت به او متابعت داشته باشم، پا جای پاش بگذارم، قدر بدانم. نعمتی است برای من آمده، این نعمت رو قدر بدانم، پاس بدارم، دنبالش حرکت کنم. یعنی منیت رو بگذارم کنار، مثل اونا نباشم که به خود پیغمبر میگفتن چرا تو؟ نه، این منیته. منیت یعنی محوریت من، خود محوری. منیت یعنی این، یعنی من هر چیزی از غیر ناحیه خودم هست باید کنار بزنم. من باید، اگر مطلبی درسته، من باید این کارو کرده باشم، من باید گفته باشم. نه، این منیته. این منیت با عبودیت نمیسازه. اصلا تمام قصه‌ای که ما در مسئله توحید داریم اینجاست، منیت کنار بره، این عبد باشه. عبودیت برای این است که این منیت ها کنار گذاشته بشه. این عبد در مقابل خدا هیچ چیزی، لا یقدر علی شیء، هیچ اختیاری از خودش نداره، هرچه که او بخواد. این جاییست که منیت میشکنه. این شکستن منیت را در همه جا به کار بگیریم. و امام هم در اینجا از خدا توفیق میخوان، خدایا توفیق بده من وقتی که کسی میخواد منو ارشاد کنه، این منیت مانع کار من نشه، این خودمحوری موجب نشه که من به او چپ نگاه کنم یا به او اعتنا نکنم. توفیق بده در متابعت، جا پای او گذاشتن، این توفیق خدا رو بخواد. که امام در دعای خودشون به اصطلاح این رو مسئلت بکنم. و در اینجا یک مسئله دیگر هم غیر از منیت که هست، عبارت از این است که افراد نسبت به کسانی که ارشاد میکنن باید یه جو شعور و ادراک این معنا رو هم داشته باشن، درک بکنن افراد مرشد رو، درک بکنن و درک به موقع بکنن، نه درک دیر هنگام. قوم یونس درک کردن اما درک دیر هنگام بود، اما خدا به دادشون رسید. درک بکنند. سید الشهدا یک مرشده، مسلم ابن عقیل نمایندش یک مرشده. چرا اون وقتی که مسلم ابن عقیل استغاثه میکرد بزرگان شیعه کوفه چیکار کردن باش؟ چیکار کردن؟ درد اجتهادشون گرفت اون وقت آقای سلیمان ابن سرد و امثال اینها؟ نه، نظر ما این است که صبر کنیم تا امام خودشون بیا اونجا، اگر جهادی میخواد بشه ما بی خود دست به کشتار و خونریزی نزنیم. هانی رو گرفتن، مسلم رو گرفتن، کشتن، سید و شهدا رو محاصره کردن، کربلا کشتن. تازه از عصر عاشورا به بعد آقایون دردشون گرفت و حرکت کردن. توابین کیا بودن؟ در کردن اما نه به موقع، دیر هنگام. واقعه حره از وقایع عجیب غریب تاریخ، خیلی انصافاً فجیعه، انصافاً فجیعه. خب این چرا اتفاق افتاد؟ سید و شهدا این همه صحبت کرد برای شما، مکه میخواست بره گفت، تو مکه رفت، شماها رفتید ایام حج، اونجا گفت برای شما، هیچ فایده ای نداشت. بعد که قصه کربلا واقع شده، اسرا برگشتن، یه هیاهوی تو مدینه افتاد که چه خبره در شام، چی میگذره در شام، اون آقای پسر حنظله قصیل الملائکه معروف محمد ابن حنظله با چند نفر جمع شدن رفتن شام دربار یزید، یزیدم تحویلشون گرفت، سور و پول و همه چی بهشون داد، ارزم خیلی مرتب. اینا وقتی برگشتن به مردم گفتن خلاصه اونجا دین و خدا و این حرفا خبری نیست، هرچی از شراب و مستی و ظلم و عرضم به حضورتون که گناه. و اون وقت تازه مردم مدینه به قول ما دوزاریشون افتاد، اون وقت حرکت کردن، قیام کردن، حاکم اموی رو از شهر بیرون کردن. خب در کردن، فهمیدن اما دیر فهمیدن. این متابعت نیست، متابعت پا جای پا گذاشتنه. خب شما مگه سید و شهدا در بین شما نبود؟ قول سید و شهدا رو نپذیرفتید، فقط محمد ابن حنظله چون باباش قصیل الملائکه است و بساط پیش شما مثلا محترم بود، قول او رو پذیرفتی؟ حسین پسر فاطمه نبود، پسر علی نبود، در بین شما انذار نکرد، ارشاد نکرد. وقت نتیجه چی شد؟ توابین نتیجه کارشون چی شد؟ واقعه حره در مدینه پیش آمد، هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن، اما فقط اون چه که موند از اون حرکت سید و شهده و روز عاشورا موند. و وفقنی و متابعت من ارشدنی، کسانی که ما رو ارشاد بکنند خدایا توفیق بده که ما تبعیت کنیم و این تبعیت هم متابعت باشه، یعنی وقتی ما رو ارشاد کردن دقیقاً بر اساس نظر اونها حرکت بکنیم، نه دیر بفهمیم، نه زمانی که متوجه بشیم که کار از کار گذشته. حاضر جان بده، خب جان دادن کار کوچکی نیست. سلیمان ابن سرد چه زحمتی کشید، لشکر جمع کرد، رفت با ابن زیاد جنگید، واقعا کشته شد، اصحابش کشته شدن، افرادش کشته شدن، اما همه این مجموعه اگر در کنار سید الشهدا در کربلا بودن، اگر این مجموعه در کنار مسلم ابن عقیل قرار می گرفتن، اصلا قصه کربلا پیش می آمد؟ اصلا ابن زیاد می تونست کاری بکنه؟ و متابعت من ارشدنی. خدا کنه که ما شیعه از این قضایای تاریخی درس بگیریم، یعنی تجربه بگیریم. مشکل ما همیشه در طول تاریخ از بی تدبیری بوده، از درک غیر موقع بوده، درک کردیم اما به موقع نبوده هیچ وقت، همیشه به قول معروف دیر دردمان آمده. بعضی هستن دیر خوششون میاد، ما دیر دردمان آمده همیشه. این بی تدبیریه، این بی تدبیریه در طول تاریخ دامنگیر ما بوده به صور مختلف. مگه واقفیه نبودن؟ دیگران اسماعیلیه هر کدوم جمع شدن، اینا که دیگه سرنیزه حکومت اموی عرضم به حضورتون که نبود پشت سر مردم. اینا اصحاب امام کاظم بودن، کسانی بودن وکلاش بودن، پول مردم پیششون بود. اینا کیا بودن؟ زور حکومت بود. اینا تصمیم گرفتن اما چه کردن؟ تضعیف کردن تا جایی که دشمن توانست تسلط خودش رو حفظ کنه. فقط اونها مقصر نیستن، ما هم مقصریم، ما هم در بی تشخیصیمون و عدم درکمون و عدم فهممون مقصریم. این رو بدانیم. به هر حال امام صلوات الله و سلامه علیه، امام سجاد، حسیله ارزم با میراث کربلا برای ما، این رو دعا میکنن خدایا خودت عنایت کن، تو توفیق بده. ما که اینجوری هستیم، توفیق بده لمتابعت من ارشدنی. عوض میخوام یه قدی طول کشید. عرض کردیم بسم الله الرحمن الرحیم، ما در اینجا گفتیم اگر ما بخوایم تعریف بکنیم استصحاب رو، خب آقایون تعریف کردن، حالا ما خودمون چی میخوایم بگیم؟ هی اشکال کنیم آخون اینجور شیخ اونجور، ما چی میخوایم بگیم؟ عرض کردیم 4 تا محور ما در باب استصحاب داریم که اینها مقوم مفهوم استصحابن، و ما وقتی بخوایم بیان کنیم مفهوم رو، این بیان ما باید مشتمل بر این 4 محور باشه. از قضا تعاریفی که این اعلام ما در گذشته از اون وقتی که دست ما میرسه، چون به قول معروف تعریف هایی که ذکر کردیم، قدمای اصحاب استصحاب رو مثل ما از اصول عملیه نمیدانستن. استصحاب حال که مطرح در کلمات اونها از امارات، شیوه کارشون در استصحاب تفاوت میکنه. تعریف هایی که ما داریم، همه این تعریف ها مشتمل بر این 4 محور هست. مثلا در اینجا شیخ بهائی تعریفشو که داشتیم، اثبات الحکم فی زمان ثانی تأویلا علی ثبوته فی زمان الاول. خب اینجا تأویلا علی ثبوت، تصریح به یقین و شک شیخ بهائی نکرده، اما در اینجا اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوک خیلی واضح هست. تأخر زمان شک خیلی واضحه، تأویلن علی ثبوتهی، ثبوت دلالت بر یقین داره، ذکر یقین نشده اما مشتمل بر این ارکانه، ولو عرض کردم تصریح به یقین و شک نداره. یا التمسک به ثبوت ما ثبت فی وقت او حال علی بقائهی فی ما بعد از ذلک الوقت. ببینید تأخر شک رو تصریح میکنن. در اینجا اتحاد قضیتین علا بقائهی، بقای اون ما ثبت، یقین رو با ثبوت شیء. این تعریف مرحوم فاضل تونیه. مرحوم میرزا در قوانین که شیخ نفیش میکنه تعریفشو، نفی میفرماید، میفرماید از یف تعریف کون و حکم او وصف یقینی گل حصول فل آن سابق مشکوک البقا فل آن لاحق. این چه عیب داره این تعریف با این تصریح؟ یقین و شک درش تصریح شده، اتحاد قضیته این تصریح شده، تعریف قویی است، تعریف خوبی است. مرحوم صاحب فصول ابقاء ما علم ثبوته یقین فی زمان سابق فی ما یحتمل البقاء من الزمان لاحق. یحتمل البقاء شک دیگه، زمان لاحق هم تأخر زمان شک، این تعریفم خوبه. یا حکم به استمرار ما کان الا ان یعلم زواله کاشف القطاع. یا خود صاحب کفایه الحکم به بقای حکم او موضوع انزی حکم شکفی بقای. اینجا یقین رو ایشون ذکر میکنه خود صاحب کفایه. ببینید مرحوم صاحب کفایه که اشکال میکنه، الحکم به بقای حکم او موضوع، احراز این حکم و موضوع رو خارجاً باید بفهمیم. زی حکم موضوع ان زی حکم شک فی بقائه، که شک در بقای اون حکم داریم. اشاره دارن به یقین با ثبوت اشاره، اما تصریحی ندارن، تصریح به شک دارن، بقیه جهات تمامه. خب مثل مرحوم میرزای نائینی که از تعاریف متأخره، باز به همین صورت الحکم شرعی به بقاء الاحراز سابق، جای یقین احراز گفتن، احراز من حیث الجری العملی، من حیث الجری العملی، این داخل در ارکان استصحاب نیست، بلکه از چه جهته؟ از جهت دیگری است که حالا بخوایم بگیم، اون این که در ما اینجا استصحاب رو حکم میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم. این همین مطلب رو آقای خویی تبعیت میکنن. پس تعاریفی که ما داریم یا به نحو تام یا فل جمله یا به نحو تصریح یا عرضم به حضورتون که اشاره قوی دلالت، این چهار عنصری که ما گفتیم در مفهوم استصحاب دخیله بیان میکنن. پس انصافش این اشکال فنی به این تعاریف نمیتونیم بکنیم. و این فرمایش مرحوم آخوند که فرمودن همه این تعاریف مشیرون الى معنا واحد و مفهوم انفارد، این حرف درستیه، این حرف کاملا درستیه و منصفانه است. یعنی این تعریف غلطه، اون تعریف غلطه، نه خیر، هیچ کدوم از این تعاریف غلط نیست، همه همین ارکان رو با زبان خودشون میگن، نسبت به بعضی از جهات تصریح میکنن، نسبت به بعضی از جهات نه تصریح ندارن در اینجا. یه مطلبیه. حالا یک نکته دیگری که ما در اینجا نیاز داریم در باب استصحاب غیر از این ارکان اربعه، اگر اسمشو بتونیم روک بگذاریم، یا مقومات اربعه، هر چی میخوایم بگیم، مفهوم استصحاب قوامش به این هاست، ما مشکلمون این است که خب این مفهوم رو ما یک گیری داریم که این گیر ربطی به خود مفهوم استصحاب نداره، اما در تعریفش این موجب اختلاف شده بین اعلام، اختلاف تند. و اون عبارت از این است، خیلی خوب، مفهوم استصحاب اینه، حالا ما میخوایم تعریفش بکنیم، بگیم چی؟ ان الاستصحاب هو الیقین و سابق که نمیتونیم، و شک و لاحق که نمیتونیم بگیم، بگیم حکم شارع به ابقاء یقین، حکم میخوایم بگیم. خب اینجا مشکل پیدا میکنیم، استصحاب از نظر همه به مقتضای حکم شارع نیست. یک کسی آمد استصحاب رو از باب بناء عقلا حجت گرفت، عقلا حکم ندارن که. یک کسی آمد استصحاب رو از باب ادراک عقلی حجت گرفت، ادراک عقلی حکم اونجا وجود نداره. اینجا گیر شده، مشکل اصلی در تعریف استصحاب اینجاست. اولا آقایون میخوان به قول صاحب کفایه، ما میخوام یه تعریفی بکنیم که جامع بین مبانی مختلفه باشه. سه تا مبنای اساسی اینجا داریم. یکی استصحاب رو از باب نصوص و اخبار میخوایم حجت بکنیم. اگر اینجور باشه، خب این قصه فرق میکنه. اینجا گفتن استصحاب حکمه، حکمه، حکم شرع دیگه، انشاء کرده. کسانی آمدن گفتن نخیر، حکم نیست، ما در اصول عملیه انشاء شارع نیست، تعبد شارعه، ولی نحو انشاء ان داره، اما تعبدی است که شارع میکنه در مقام رفع تحیر مکلف، رفع شک مکلف، این کار رو شارع داره، حکم نیست. حکم عبارت است از اونی که بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامریه شارع جعل میکنه. در امارات حکم داریم، چرا؟ چون طریق الی الواقع. در یقین حالا اگر جای پیدا بشه حکم داریم، اما در اصل عملی اینجا حکم نیست، چون این اصل عملی طریقیت الی الواقع نداره، طریق نیست، براءت طریق الی الواقع نیست، احتیاط طریق نیست، این فقط شارع آمده اینو جعل کرده برای رفع تحیر، رفع شک من مکلف، شکم رو بذارم کرا اینجور. یا استصحاب حالت سابقه داره، میگه بر طبق حالت سابقه عمل کن، نداره، ببین شک در تکلیف یا در مکلفون، به اونجا براءت، اینجا اشتغال، این چیزی که شارع میگه اینجا حکم نیست. ولذا اینجا کسانی به تردید میفتن، مثل مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. خب شیخ آدم ملاییه، چرا این همه تعاریفی که این بزرگان کردن همه رو کنار گذاشتی، یه دفعه ایشون آمده گفته ابقاء ما کان؟ برای اینکه اسمی از حکم نمیخواد ببره، برای اینکه در این معنا اشکال داره، گیر داره، ابقاء ما کان. مثل مرحوم آشمند حسین اصفهانی رضوان الله علیه با اون دقت نظرش میاد اینجا میگه الابقاء العملی، ابقاء ما کان تنها را کافی نمیدونه، الابقاء العملی، که اون وظیفه عملیگیه رو به رخ بیشتر بکشه به قول معروف. نظر به این اشکاله، گیر در این اشکاله. تازه این اشکال در جاییست که فقط حکم شرع باشه، یعنی وجه اعتبار استصحاب نصوص باشه یا اجماع باشه. مثل مرحوم نائینی رضوان الله علیه، نائینی مشکل رو اینجور حل میکنه. الحکم شرعی خوندیم الان، حکم شرعی ارزم به بقاء ماکان آخرش اضافه میکنه من حیث الجری العملی، یعنی این حکم حکم مطلق نیست، مثل اون حکمای دیگه در جاهای دیگه نیست که طریقیت داره الی الواقع. الحکم من حیث الجری العملی، که این جهت رو نشون بده و به رخ بکشه. مرحوم نائینی این کار رو میخواد بکنه، جری عملی. برای چی؟ برای اینکه اصلا اونی که مطلوب هست در باب اصول عملیه رفع تحیر در مقام عمله، ولذا ابقاء ماکان در مقام عمل شارع داره میگه به حیث الجری العملی. شیخ هم همین رو میخواد بگه، درد شیخ اینه، ولذا ابقاء ماکان آمده تعریف کرده. مرحوم آقای خویی هم اینا تبعیت کردن از استاد بزرگوارشون من حیث الجری العملی. پس ما اینجا تعاریف، حالا دیگه نمیخوانیم در نوشته مراجعه فرمایید، تعاریف ما اینجا، بعضی آمدن گفتن استصحاب هو الحکم الشرعی به ابقاء الیقین السابق یا ابقاء ما ثبت ثبوته، امثال اینها الحکم الشرعی. یه عده گفتن، یه عده آمدن مثل نائینی میگن الحکم به حیث الجری العملی، یه عده اصلا حکم و کنار میگذارن و کنار گذاشتنش مثل شیخ که میاد میگه ابقاء و ماکان، اصلا حکمی تو کار نیست. و توجه کنید اینا دقت هم میخواد. مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه به این معنا توجه داشته، میرزای صاحب قوانین. ببینید تعریفی که میکنه، کون و حکم او وصف یقینی یل حصول فلان سابق، نمی که حکم و شار به ابقاء. ببینید کون و حکم او وصف یقینی یل حصول فلان سابق مشکوک البقا فلان لاحق. این چیزیست که مرحوم میرزا گفته، یعنی به این اشکال مرحوم میرزای صاحب قوانین هم توجه داشته. یعنی تعریف میرزا به اونچه که شیخ میخواد بفرماید نزدیکتره تا تعریف شیخ بهایی و دیگران. وقت ایشون چرا دست گذاشته رو تعریف میرزا میفرماید از یف و تعاری؟ نه، از یف نیست. میرزا حتی به این جهت هم توجه داشته که نگه الحکم شرعی به ابقاء ماکان. این مهمه در اینجا. خب این مسئله رو ما در مورد جایی داریم که استصحاب رو از ناحیه تعبد شرع یعنی نصوص یا اجماع بخوایم حجت بکنیم، اینجا گیر داریم. حکم بگیم یا بگیم الحکم من حیث الجری العملی، یا اصلا اینا رو بذاریم کنار بگیم ابقاء، اونم ابقاء ماکان، یا مثل آشمند حسین اصفهانی بگیم اینم کافی نیست، الابقاء العملی. این عمل رو نمیفهمونه ابقاء ماکان، الابقاء العملی. چی اینجا بگیم؟ این مشکل ماست. این مشکل در تعریف استصحاب داریم. پس مشکل ما در اینجا از حیث اشتمال اون بیانی که ما میخواییم داشته باشیم برای مفهوم استصحاب، بیان مفهوم باید مقومات استصحاب رو مشتمل باشه. مقومات رو هم گفتیم چیه، اونجا گیر نداریم. اینجا این است که تعبیر چه کنیم از این استصحاب. حکم بگیم الحکم من حیث الجری العملی، ابقاء بگیم، چی بگیم؟ این مشکل ماست. مشکل دوم ما در اینجا که قبلم اشاره کردیم عبارت از این است که اگر حکم شرعی بگیم تعبده، حالا حکم باشه یا نباشه، تعبدون من الشاره، شاره تعبد کرده در اینجا، اینجور عمل کن. حالا علتش چی بوده؟ هیچ لازم نیست ما دنبال علت باشیم. تعبدون ثبت من الشر، در اینجا در احکام چقدر ما تعبد داریم، در همین بحث حج که داریم. این سبی وقتی اینجا عرضم به حضورتون که نابالغه حج میکنه، عرضم به حضورتون که نیت کرد برای حج، نیت میکنه حج مستحبی رو بخواد به جا بیاره تا آخر، خب این از حجت الاسلام مجزی نیست. اما اگر این در عرفات آمد بالغ شد یا در منا بالغ شد، من ادرک المشعر، ادرک العرفات، این چیزایی که داریم، ادرک المنا داریم، این تعبده، تعبده. شارع آمده با تعبد چه میکنه؟ مثل من ادرک رکعتا من الوقت، تعبد میکنه. این تعبد اینجا هم تعبده. اما این تعبد اگر قصه از ناحیه عقلا میخواد باشه، که حالا در مقام استدلال میایم میگیم یکی از ادله که اینجا استدلال کرده از سیره عقلاست. عقلا چنین ابقاء مکان دارن. عقلا چی دارن در اینجا؟ عقلا بناگذاری دارن. بناگذاریشون تعبد نیست، ولو مرحوم آخوند رضوان الله علیه این تعبیر تعبد رو در مورد عقلا دائم تکرار میکنه. اما حقیقتا او تعبدن، البته عرض کردیم که علت این که ایشون میفرماید چیه؟ عقلا بناگذاری دارن، یعنی اینجا برای اینکه زندگیشون بچرخه در امور اجتماعیشون بناگذاری میکنن. مثال زدم، دموکراسی همینه دیگه، نظریه اکثر، اداره اکثر، این بناگذاری عقلاست. بناگذاری دارن در اینجا، خب یه جهاتی هم مورد نظرشونه دیگه. اینجا تعبد شرعی نداریم، حتی در مورد عقلا تعبد نمیشه گفت. آخوند فرموده اما نمیشه گفت، تعبد نیست، اما به تعبدم نزدیکه. تعبد بین عبد و به اصطلاح ربه. اینجا تعبدی که عقلا دارن، عقلا میگن وقتی که ما تصمیم گرفتیم بنا گذاشتیم همه باید گوش کنن، این تبعیت بکنن، این تعبد نیست اما بناست، میگیم بناگذاری عقلا. خب بناگذاری با تعبد شرعی تفاوت میکنه. اگر استصحاب بنای عقلا باشه، باید بگیم الاستصحاب، مفهوم استصحاب عبارت است از البناء على اليقين السابق عند الشك فيه در آن لاحق. درست اینو باید بگیم، البناء. اگر ما آمدیم استصحاب رو از باب حکم عقل حجت کردیم، که حالا میگم این حکم عقل رو واشکافی میکنیم در جایی که استدلال میخوایم بکنیم، ادراک عقله. ادراک عقل از این جهته که عقل وقتی نگاه بکنه که من یقین سابق دارم، یقین دارم، هیچ دلیلی هم بر رفع این یقین ندارم که این یقین منتفی شده، اینجا عقل یدرک به ان من المزنون بقاء هذا اليقين. من المزنون ادراک، ادراک ظنیه. خب این چیه ادراکی که عقل میکنه؟ این که حکم شارع، حکم نیست اصلا، اصلا عقل حکم نداره. تعبد هم نیست که، عقل تعبد نداره. بنا هم عقل نداره، عقل ادراک داره. من درک میکنم، این درک اثرش تصدیقه، تصدیق بکنم من، یعنی وقتی درک میکنم این معنا رو، چون مدرک خودم هم دیگه، قوه عاقله خود من داره این ادراک رو میکنه، من وقتی درک میکنم این معنا رو، این اثرش تصدیقه. یعنی در اینجا بگم بله، به مقتضای این ادراک اون حالت سابقه، یقین سابق هستش، هستش، این تصدیقه. خب این تصدیق رو چجور، این کاری که از ناحیه عقل برمیاد، اگر ما استصحاب رو از باب حکم عقل حجت بدانیم، اینو چجور میخوایم تعبیر ازش بکنیم؟ بگیم تصدیق یقین سابق عند شک لاحق، بگیم ادراک. چی میخوایم بگیم اینجا؟ خب با هیچ کدام از اونا نمیخوره، با هیچ کدام از اونا نمیخوره. ولذا راه چیه؟ راه این است که یکی این که بیایم خودمون رو خلاص بکنیم، بگیم ما اول میریم ادله حجیت استصحاب رو بررسی میکنیم، هر جور که مبنامون شد از نظر اعتبار و حجیت طبق اون مبنا تعریف میکنیم، ولذا تعریف استصحاب بنا بر هر مبنایی تفاوت کنه، کمان که بعضی از آنها این کارو کردن، بالا پایین کردن تو حواشیشون، در تقریراتشون بالا پایین کردن، بعد فرمودن خب این حرفا هست، اما استصحاب فی الشرع عبارت عن حکم شارع. آقای خویم ملاحظه فرمودید دیگه، این معنا رو دارن، این حرفی نیست، اینم درسته، اینم یه حرفیه. اما کسانی مثل مرحوم آخوند رضوان الله علیه دنگشون گرفته که در اینجا بیان تعریف جامع بکنن، و اگر ما بتوانیم تعریف جامعی داشته باشیم حق با آخونده. چرا؟ شما استصحاب رو که مطرح میکنیم، قبل از این که ادله حجیت رو بیاریم، خب یه مفهومی باید ما بگیم از استصحاب، که استصحاب چیه که حالا ما میخوایم به اصطلاح تو سر هم بزنیم به خاطر این مفهوم. اول مفهومی بگیم که بتونیم تصویر بکنیم، ولذا آخوند در صدد این است که یک جامعی پیدا بکنیم، تعریف جامع، یعنی یک تعبیری بکنیم که جامع باشه، و اونی که خود ایشون جامع میدانن عبارت از این شده در کفایه، میفرماین الحکم به بقاء حکم او موضوع زی حکم شکفی بقاء حکم کنیم به بقاء حکم یا به بقاء موضوع زی حکمی که شک در بقاء شده. تعبیر حکم به کار بردن یعنی هم برای بناء عقلا هم برای اون ادراک ظنی که گفتیم حاصلش تصدیقه، برای اون هم حکم به کار بردن. و بعدم در متن کفایه اصرار دارن که در اینجا این تعریفی که ما کردیم طبق همه مبانیه، چون اگر عرضم به حضورتون که بناء عقلا باشه این حکمه، اگر به اصطلاح عقل باشه باز همین رو میرسانه. خب این خیلی واضح نیست. شیخی هم که آمده رضوان الله تعالی علیه میفرماید ابقاء ماکان، خود ایشون و بعد تندتر از ایشون مرحوم محقق عراقی در صدده که این ابقاء ماکان طبق همه این مبانی درسته. یعنی اگر تعبد شرعی باشه ابقاء، اگر بنا باشه ابقاء، اگر ادراک عقلی هم باشه باز ابقاء. این هست. ما اینجا چه کنیم؟ وچی برای این که ما تعریف مرحوم آخوند رو اصلاح کنیم وجود داره. حالا وقت گذشته دیگه وارد نمیشیم، این وجود داره، اما ما هم یه تعریفی داریم. حالا ما هم فکر بکنیم یه جامعه ما میخوایم تصویر بکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.